واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از کشته شدن ده افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانهایشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجساد کم از کم 65 نفر به شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات همچنان گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم ناپدید هستند. نزدیک به 2 هفته قبل در بلغاریا نیز 818 افغان از داخل یک لاری دریافت شد. گفته می شود که حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شدند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که عوامل متعدد خارجی و داخلی در سقوط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان نقش داشت. سیگار در گزارش تحت عنوان چرا قوای امنیتی افغان سقوط کرد گفته است که عملکرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از عوامل عمده تضعیف نیروهای امنیتی آن کشور بود. بر اساس این گزارش، غنی در سالهای پایانی حکومتش به خصوص بین ماه‌های مارچ و جون سال 2021 با تغییر و تبدیل قمندان‌های امنیه، همبستگی، روحیه و توانایی نیروهای امنیتی افغان را در مقابل حملات تهاجمی طالبان تضعیف کرد. سیگار گفته است در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر می شد، غنی مقامات امنیتی را تغییر و تبدیل می کرد و در اکثر حالات فرماندهان را از قوم پشتون به خصوص از شرق افغانستان مقرر می کرد. سیگار گفته است که تغییر و تبدیل رهبری نیروهای امنیتی بخش از روند گسترده سیاسی سازی و قومی سازی بود که در سالهای پایانی حکومت غنی صورت گرفت. در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماره از کشورهای جهان در سخنرانی هایشان به وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران اشاره کردند. ممنوعیت زنان و دختران افغان از کار و آموزش و تحصیلات عالی از سوی طالبان در افغانستان عمدترین موضوعاتی بود که از سوی اکثر سخنرانان در این نشست اشاره شد. شما خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد با ایران در مورد منشأ ذرات یورانیم خالص غنی شده تا 83.7% صحبت میکنند. در همین حال روز سه‌شنبه وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش و اسرائیل نگران گزارش‌های مربوط به یورانیم غنی شده حدود 84% در ایران هستند. اله کهن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در سخنرانی خود در برلین به 2 گزینه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. نخست استفاده از مکانیزم به اصطلاح بازگشت سریع، تحریم ها که در یک قطعنامه شورای امنیت که برجام را تصویب کرده بود، و دوم وجود یک گزینه نظامی معتبر شامل است. گزارش محرمانه 3 ماهه آژانس بین المللی انرژی اتمی که بین کشورهای عضو توزیع می شود، احتمالاً تنش‌ها بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشدید خواهد کرد. دیپلمات‌ها هفته گذشته گفتند که این آژانس آثار را در کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو پیدا کرده است، جایی که غنی‌سازی یورانیم تا 60% می رسد. فنلند کار احصار کشی در مرز با روسیه را در حال آغاز کرد که این کشور هراس دارد مسکو از سرازیر شدن مهاجرین در مرز برای مقاصد سیاسی استفاده کند. فنلند که 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد می‌خواهد 200 کیلومتر آن را احصار کشی کند. اداره محافظت مرزی فنلند با نشر اعلامیه گفته است که کار پاککاری مرز از وجود جنگلات روز سه‌شنبه آغاز شده و روند احداث جاده و نصب احصارها در ماه مارس مارچ آغاز خواهد شد. این اداره گفت که احصارکشی ساحه 3 کیلومتری در مرز جنوب شرقی که بخش از پروژه ابتدایی این پلان است تا آخر ماه جون تکمیل خواهد شد. احصارکشی در ساحه 70 کیلومتری دیگر در امتداد مرز جنوب شرقی این کشور میان سالهای 2023 و 2025 انجام خواهد یافت و این پروژه در حدود 380 میلیون یورو هزینه بر خواهد داشت. این احصار 3 متر ارتفاع خواهد داشت و در قسمت بالایی آن سیم خاردار نصب خواهد شد. همچنان برخی ساعات حساس آن با کمره‌های شبین، چراغ‌ها و بلندگوها مجهز خواهد بود. یک قانونگذار جمهوری خواه روز سه‌شنبه گفت که حکومت جو بایدن در سه ماه اول سال 2022 برزش بیش از 23 میلیارد دلار مجوز را برای شرکت‌های تصویب کرد که کالاها و فناوری های ایالات متحده را به شرکت های چینایی که در لیست سیاه قرار دارند ارسال کنند. این آمار در حال منتشر می شود که فشارها بر حکومت جو بایدن دموکرات برای جمهور این کشور مبنی بر اعمال فشارهای بیشتر بر محموله های حساس فناوری ایالات متحده که به چین ارسال می شود افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر از بدتر شدن اوضاع پناهجویان روهینگیایی که در بنگلادش زندگی دارند پس از آن ابراز نگرانی کردند که سازمان ملل متحد در مورد کاهش سهمیه غذایی برای آنها به دلیل کمبود کمک‌های مالی بین المللی هشدار داده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد که تا امروز چهارشنبه کمک هزینه ماهانه برای هر پناهجو از 12 دلار به 10 دلار در ماه کاهش خواهد یافت. این کاهش 17% را نشان می‌دهد. این سازمان ملل متحد گفته است که برای جلوگیری از کاهش عمیق‌تر شدن اوضاع در ماه اپریل نیاز فوری به 125 میلیون دلار اضافی است. و بر اساس تازه‌ترین گفته‌های مارتین گریفیتس رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، آمار تلفات ناشی از زلزله‌های ویرانگر در ترکیه و سوریه به کم از کم 50,000 نفر رسید، هزاران زخمی بر جا گذاشت و ده‌ها هزار نفر هنوز مفقود و صدها هزار بی‌خانمان شدند. او گفت که 3 هفته پس از زلزله 7.8 درجه ریکتر در جنوب ترکیه و شمال سوریه، 44,000 نفر در ترکیه و حدود 6,000 نفر در شمال غرب سوریه جانهایشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید درخواست فوری 397.6 میلیون دلار را که برای کمک به قربانیان زلزله سوریه کرده بودند تا حال 42% آن تامین شده، در حالی که درخواست 1 میلیارد دلار برای قربانیان در ترکیه فقط 7.4% آن به دست آمده است و این تنها نیازهای اضطراری برای 3 ماه آینده را پوشش می دهد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. همزمان با روز ملی سرباز، برخی از نیروهای پیشین افغانستان می گویند که با سقوط این کشور به دست طالبان شماری از همقطارانشان توسط طالبان کشته شده و بسیاری هم به دلیل ترس از انتقام‌جویی مجبور به فرار از افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت اشرف غنی 9 اوت را روز ملی سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه سال از این روز در کابل و اکثر ولایت افغانستان تجلیل می‌شد. ولی با تسلط دوباره طالبان از این روز خبری نیست. بیشتر نظامیان حکومت پیشین که از پروسه تخلیه باز ماندند، از ترس انتقام‌جویی طالبان به یکی از کشورهای همسایه افغانستان پناه بردند. همچنان شماره که در زمان سقوط حکومت اشرف غنی برای آموزش به خارج رفته بودند در بی سرنوشتی به سر می برند. یکی از این نظامیان که نخواست نامی از او برده شود به صدای امریکا گفت برخورده که با سربازان امنیتی از سوی حکومت پیشین و جامعه جهانی صورت گرفت در حقشان نیست. این نظامی پیشین یکی از ده ها افسر است که قبل از سقوط حکومت جمهوری برای آموزش به هند رفته بود.
نظامیان افغانستان که فعلا 2 سال اینا میشه که در هند هستن و شامل یک کورس 1 ساله از طرف دولت هند شده بودن که او هم در 6 فوریه خلاص شد و بعد از نظامیان افغانستان که در هند بودن فعلا کاملا به سرنوشت و در بدترین حالت ها، مثلا بعضی ها در کارگری روزانه، بعضی هم در بخش های دیلیوری، در بخش های بسیار کارهای ساده اندک همو شب و روز خود سپری میکنه.
او گفت که برای رهایی از بی سرنوشتی چندین بار به وزارت خارجه هند مراجعه کردند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و از سوی دیگر سفارت افغانستان نیز در بلا تکلیفی به سر میبرد و برای آنان کار نمیتواند انجام دهد.
نظامیات ها فعلا در هر گوشه کنار دهلی با بی سرنوشتی و نگه بدترین شرایط قرار دارد.
برخی نظامیان باور دارند که نیروهای امنیتی حکومت پیشین تا لحظات آخر در برابر طالبان جنگیدند، هیچگاه تسلیم نشدند، ولی آنان قربانی دسیسه سیاسی شده و به حال خودشان اکنون رها گردیدند. یکی از این نظامیان که فعلا در ایران کار شاقه می کند، با فرستادن پیام کتبی به صدای امریکا مدعی شد که در جریان 1.5 سال گذشته چندین تن از همسنگرانش توسط طالبان کشته شد و به همین دلیل او مجبور به فرار از افغانستان شد. جنرال محمد راتمنش، سخنگوی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان، نیز میگوید که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این گروه به کشتار نظامیان و مقامهای امنیتی پیشین ادامه دادند. آقای راتمنش به صدای امریکا گفت:
متاسفانه طی 1.5 سال حاکمیت طالبان اضافه از 500 جنرال، افسر و سرباز اردوی سابق بعد از دستگیری کشته شدند و این تهدیدات تا جای جدی شد که منصوبین اردوی ملی سابق به کشورهای همسایه فرار کردند.
این جنرال حکومت پیشین اضافه کرد که طالبان هنوز هم به کشتار و انتقام جویی نظامیان پیشین افغانستان ادامه دادند. برخی از مقام های حکومت پیشین افغانستان نیز به مناسبت 9 هود، روز ملی سرباز در این کشور، از وضعیت ناگوار نیروهای امنیتی پیشین و خانواده هایشان ابراز نگرانی کرده و گفتند که فراموش کردن آنان گناه نابخشودنی است. معصوم استانگزی، رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین با طالبان، گفته است که دستاورد های نیروهای سابق با اشتباهات و اختلاف رهبران سیاسی به هدر رفت. آقای استانگزی در رشته پیام های تویتر گفته است:
ما به نهادهای ملی امنیتی برای ثبات و دفاع از حریم هوایی و زمینی کشور نیاز داریم. این سرمایه را نباید فدای انتقام جویی و افکار سیاسی نماییم.
این در حال است که اخیراً نشریه واشنگتن اگزماینر در گزارش گفت که رهبران طالبان خاموشانه روند تهیه فهرست کشتن دشمنان باقی‌مانده خود را تهیه می کنند و طالبان از بزرگان روستاها و وکلا خواستند تا فهرست افراد را تهیه کنند که با اردوی پیشین افغانستان کار کرده یا از خارجی ها در این کشور حمایت کردند. اما مقامات طالبان همواره گفتند که رهبر این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان عفو عمومی را اعلام کرد و از این رو آنان با هیچ کس دشمنی ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قبلا به صدای آمریکا گفته بود موارد گرفتاری خودسرانه اصلا اجازه نیست. مجاهد گفته بود که پس از اعلام عفو عمومی اصلا قتل‌های خودسرانه و قتل‌های نیروهای اداره قبلی اجازه نیست و اعلام کرده بود که موارد متعدد را دارند که به خاطر انتقام‌جویی شخصی صورت گرفته است و عاملان آن رویدادها زندانی شده‌اند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که عوامل متعدد خارجی و داخلی در سقوط نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان نقش داشتند. سیگار در گزارش تحت عنوان چرا قوای امنیتی افغان سقوط کرد گفته است که عملکرد محمد اشرفانی رئیس جمهور پیشین افغانستان شاید به تنهایی بزرگترین عامل تضعیف نیروهای امنیتی آن کشور باشد. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
گزارش تازه نشر شده دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که نسخه تازه شده اولین گزارش حکومت ایالات متحده در مورد عوامل و دلایل سقوط ناگهانی نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان در ماه اگست سال 2021 است، به انعکاس دیدگاه و نظرات بیشتر از 40 تن از مقامهای پیشین افغانستان و ایالات متحده پرداخته است که وضعیت امنیتی آن کشور در 2 سال پیش از سقوط حکومت جمهوریت را بیان می کند. در یک فهرست مختصر، سیگار این عوامل را در سقوط نیروهای امنیتی ملی آن کشور دخیل دانسته است. نیروهای امنیتی، نسل جوان، عامل توهم غنی بودند. رقابت قومی، فقدان شفافیت سیاسی از سوی آمریکا، تمرکز غنی به مسائل جزئی، وابستگی به نیروهای خارجی، توافق دوحه میان آمریکا و گروه طالبان، به توجهی آمریکا نسبت به مذاکره کنندگان حکومت افغانستان، استفاده اعظمی از توافق سری و در نهایت ناکارایی بازسازی نیروهای امنیتی افغان. بر اساس این گزارش، غنی در سالهای پایانی حکومتش و خصوص بین ماهای مارچ و جون سال 2021 با تغییر و تبدیل قمندانهای امنیه، همبستگی، روحیه و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را در مقابل حملات تهاجمی طالبان تضعیف کرد. سیگار گفته است که تغییر و تبدیل رهبری نیروهای امنیتی بخشی از روند گسترده سیاسی سازی و قومی سازی بود که در سالهای پایانی حکومت غنی صورت گرفت. در تشریح دلیل این کار آقای غنی به نظر یک مقام حکومت پیشین استناد شده که به سیگار گفته است پس از امضای توافق ایالات متحده و طالبان، غنی نسبت به آمریکا شک پیدا کرد و فکر میکرد که واشنگتن در نظر دارد تا وی را از قدرت برکنار کند. در شرح عامل رقابت قومی، گزارش سیگار حاکی است که رقابت میان پشتونها و غیر پشتونها و ویژه تاجیکها به دلیل رقابت میان غنی و عبدالله شعله‌ورتر شد. اما شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان گفتند که سایر عوامل نیز در تضعیف نیروهای امنیتی این کشور نقش داشت. سیگار از قول جیمز ماتیس، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، گزارش داده است که نبود شفافیت سیاسی از سوی آمریکا نیز از عوامل تضعیف نیروهای امنیتی پیشین افغانستان می باشد. جیمز ماتیس گفته است نبود شفافیت سیاسی در مورد اهداف، راه‌ها و وسایل موجب شد که ما همیشه فکر کنیم که آیا سال آینده در افغانستان خواهیم بود یا خیر؟ آیا قرار است سال آینده بودجه بگیریم؟ ما مطمئن نبودیم که حمله کنیم، عقب نشینی کنیم یا به سمت دیگر برویم. محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، به صدای آمریکا گفت که این تحلیل سیگار همه جانبه می باشد.
سیگار یک تحلیل بسیار درست و همه جانبه کردن، بخصوص تغییرات و تبدیلات اخیری که از طرف حمدالله موهب به راهنمایی دکتر صاحب اشرف غنی صورت گرفت که افرادی بی کفایت، بی درایت، بی تجربه زیر عنوان جوانسازی آوردن روی کار، در حقیقت زمینه سقوط نظام را بسیار سریع و تسهیل کردن. این گزارش به عوامل مختلف پرداختن، اما کلیدی ترین نقطهش اینمی نقطه است که سر روحیه نظامیان تاثیر بسیار منفی کرد.
توافق دوحه میان آمریکا و گروه طالبان به عنوان دلیل دیگر سقوط جمهوریت ذکر شده است. بر اساس این گزارش، با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، قوای افغانستان نتوانست خود را حفظ کند. بر اساس گزارش سیگار، حکومت ایالات متحده و افغانستان هر دو مقصر این وضعیت هستند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در گزارش سالانه مبارزه با دهشت افکنی، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده که در افغانستان گروه داعش، عناصر شبکه القاعده و گروه های دهشت افکن متمرکز در منطقه در سال 2021 حضور فعال داشتند. برای بحث بیشتر در پیوند به گزارش ها و فعالیت های دهشت افکنی در افغانستان، من سحر عظیمی مصاحبه با آریان شریفی، استاد در دانشگاه پرینستون از نیوجرسی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
ببینید، طوری که واضح هست فعالیت های حدود 20 گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت داشتن و امروز هم هستن، از زمان به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. مشخصا دو گروهی را که شما نام بردین، تحریک طالبان پاکستان و داعش شبکه خراسان، هم از نقطه نظر الگوگیری و هم از لحاظ توانمندی بر انجام عملیات های تروریستی، هم در داخل افغانستان هم بیرون از مرزهای افغانستان اضافه شده توانمندی اینا. خصوصا تحریک طالبان پاکستان اطور دیده می شود که با به قدرت رسیدن طالبان افغانستان امید پیدا کردن برای که اونا هم ممکن یک روز حداقل به مو اهداف استراتژیک در خاک پاکستان دارن برسن. این شکل داعش شبکه خراسان هم از دیدگاه تعداد افراد، هم از دیدگاه توانمندی بر انجام حملات و هم از دیدگاه خواست بر انجام حملات به شدت تقویت شده با به وجود آمدن با به حضور طالبان در سطح قدرت افغانستان. بنابراین در کل نمیتون نتیجه بگیریم که فعالیت های تروریستی هم در داخل افغانستان و هم توانمندی و بیرون از مرزهای افغانستان اضافه شده.
گزارش که از دلایل تقویت و افزایش فعالیت داعش در افغانستان رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های بگرام و پلچرخی توسط طالبان گفته شده، به نظر شما چقدر رهایی این زندانیان در تقویت صفوف داعش از آگوست سال 2021 تا کنون نقش داشته؟
نقش مهمی داشته بدون شک، برای اینکه صدها تن، خب یه تخمینی وجود داشت که در حدود 2000 تن از افراد داعش در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردن و اینا افرادی بودند که طی سال‌های گذشته توسط حکومت وقت افغانستان در نقاط مختلف افغانستان دستگیر شده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند و بالاخره در زندان‌ها گذاشته شده بودند. وقتی طالب‌ها در آگوست 2021 وارد کابل شدند و وارد شهرهای عمده افغانستان شدند، دروازه تمام زندان‌ها را برای تمام زندانیان باز کردند و این صدها نفر یا به اتفاق هم 2000 نفر از افراد داعش خراسان دوباره به احتمال زیاد تعداد زیادشون دوباره پس به صفوف داعش پیوستن. البته در پهلوی دلایل دیگه هم وجود داره. گزارشات هست که تعداد زیادی از افراد جنگجویان خود طالبان به این گروه پیوستن. تعداد از گروه‌های تروریستی منطقوی خصوصا اویغورهای چین، IMU ازبکستانی‌ها و دیگرها به صفوف داعش پیوستن. برن داعش تعداد افراد جنگجوی داعش نسبت به دو سال قبل امروز به نهایت بیشتر است. ما فکر میکنم در این مسئله طالب ها دو تا دید مختلف دارن، در قبال یک دید در قبال مردم افغانستان و یک دید هم در قبال کشورهای جهان و منطقه. از دید مردم افغانستان به دلیل ای که برای مردم بفهمانند که اینا قادر به تامین امنیت در داخل افغانستان هستند، همواره حضور گروه داعش و گروه‌های تروریستی دیگر را نفی می‌کنند. اگر هم گاهی گفتند که حضور دارند، داعش فعالیت‌های داره، فعالیت‌هایشان بسیار کوچک و غیر مهم جلوه دادند. تا ای که برای مردم افغانستان طوری تداعی بکنند که طالبان با قول اساسی را که برای مردم داده بودند و اون بود که در افغانستان امنیت را تامین میکنن، اینا موفق هستن. اما از جانب افغانستان هستن.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از یک سال پس از تسلط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. طالبان زنانی را که در سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO ها کار می‌کردند از رفتن به کار منع کردند. این اقدام میلیون ها افغان را که برای بقای خود به کمک های بشردوستانه وابسته هستند به خطر می اندازد. زیرا سازمان های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می سازد. ایالات متحده از طالبان می خواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران به تحصیلات بالای صنف ششم را در اوایل ماه دسامبر سال گذشته منع کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مخالفت با این اقدام گفت: ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه بروی دختران و ادامه اعمال محدودیت‌های دیگر
بر آزادی های اساسی و انسانی زنان و دختران در افغانستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شده اند. ما گزارش های را دیدیم که نشان می دهد طالبان با قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کرده اند. بسیاری از افغان ها همچنان این اقدامات را رد می کنند. طالبان همانتر به طور فزاینده روش های گذشته خود را انجام می دهند و بدین گونه از عادی سازی رابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می خواهند دورتر می شوند. آقای وود گفت که ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است. آقای گفت ما از ماه آگوست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر در افغانستان و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده ای امریکا از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان به کار، رفتن زنان و دختران به مکاتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش های اساسی در تأمین کمک های بشردوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور حمایت می کند. طالبان باید به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. مشروعیت و حمایت که طالبان از جامعه بین المللی می خواهند با مشروعیت که از مردم افغانستان به دست می آورند آغاز می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. 7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا اخیراً یک کمیته جدید را به هدف بررسی رقابت میان ایالات متحده و چین تشکیل داده است. انتظار می‌رود که اولین جلسه سه‌ماهه این کمیته امروز برگزار شود. در این جلسه مشاوران امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای استجواب خواسته شدند. کاترین جپسن گزارشگر صدای آمریکا در کنگره با برخی از اعضای این کمیته صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را سعید عزیزالرحمن به توجه می‌رساند.
یک بررسی وسیع در مورد روابط میان ایالات متحده و چین در جریان این هفته در کنگره آمریکا آغاز می شود. اعضای کمیته که برای انجام این کار تازه تشکیل یافته است با صدای آمریکا گفتند که عصر حاضر جدیتر از دوران جنگ سرد است.
فضا بسیار متفاوت است. ما ضرورت نداشتیم که اقتصاد خود را از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی جدا کنیم. شوروی یک تهدید یک بودی بود، یک تهدید نظامی بود، ولی حزب کمونیست چین یک تهدید وسیع‌تر است.
قانونگذاران آمریکایی میگویند این کمیته که مایک گلاهر جمهوری خواه و راجا کرشنموتی دموکرات رهبری آن را به پیش میبرند، هر بعد رقابت میان ایالات متحده و چین را بررسی خواهد کرد.
اول کار ما باید توسط اعضای هر دو حزب پیش برود. دوم مردم چین متضررین اصلی پرخاشگری حزب کمونیست چینند. مردم چین دشمن ایالات متحده آمریکا نیستند.
اعضای این کمیته میگویند که پرواز بالون جاسوسی چین در حریم ایالات متحده که به تاریخ 4 ماه فوریه سقوط داده شد، آمریکایی ها را در معرض تهدید احتمالی قرار داده است.
این قضیه در حقیقت ضرورت برای تشکیل یک کمیته را بیشتر ساخته است تا به عنوان نمایندگان مردم چگونگی رفتار چین را درک کنیم.
اولین جلسه استماعی این کمیته بر امنیت متمرکز است. در این جلسه مشاورین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای استجواب خواسته شده اند. این کمیته قرار است بعداً موضوعات اقتصادی و رقابت زراعتی میان ایالات متحده و چین را نیز بررسی کند. در عین حال اعضای این کمیته بر عادلانه بودن کار خود تاکید دارند.
می خواهیم مطمئن شویم که امنیت ملی خود را تقویت می بخشیم، ولی در عین حال آتش بیگانه حراسی و احساسات ضد آسیایی نباید شعله‌ور شود.
این کمیته همچنان در نظر دارد که به خاطر بررسی و بازدید مستقیم از تهدیدهای احتمالی در برابر زیربناهای اساسی ایالات متحده، برخی از جلسات خود را در بیرون از واشنگتن برگزار کند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.